ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم در روز دوشنبه 20 دی ماه 1395 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2017 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده گزارش‌ها و خبرهای تحلیلی متنوع خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم آزاده یزدی.
متشکرم از تو رضا و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. خبرگزاری ایسنا از تغییر محل دفن پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، بنابر تصمیم جدید خانواده هاشمی رفسنجانی، قرار است روز سه‌شنبه پیکر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقبره آیت الله خمینی به خاک سپرده شود. از زمان اعلام مرگ هاشمی رفسنجانی، این سومین محلی است که به عنوان محل دفن او اعلام می شود. در اولین واکنش‌ها به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت، محل دفن او شهر مشهد اعلام شد. این خبر ساعتی بعد تکذیب شد. آخرین ساعت روز یک شنبه خانواده آقای هاشمی با انتشار اطلاعیه جدید اعلام کردند پیکر او در قم در آرامگاه فاطمه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان دفن خواهد شد. مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی روز سه‌شنبه از ساعت 8:30 دقیقه صبح از دانشگاه تهران آغاز می شود و آیت الله خامنه ای نماز را بر پیکر آقای هاشمی رفسنجانی قرائت خواهد کرد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت هر گونه ابهام و اشکال در پرونده پزشکی اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرده است. وزیر بهداشت روز گذشته در جمع خبرنگاران در جمعران گفته بود ظاهراً تیم پزشکی همراه اکبر هاشمی رفسنجانی نبود است و ممکن است کوتاهی صورت گرفته باشد. به گفته حسن قاضی‌زاده باید تیم پزشکی همراه شخصیت ها حاضر باشد، اما زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی دچار عارضه قلبی و تنفسی شد به دلیل نبود تیم پزشکی فرصت از دست رفت و تلاش ها بی نتیجه بود. پیشتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با تلویزیون ایران گفته بود آقای هاشمی حدود ساعت 18 روز یکشنبه دچار ایست قلبی شده است. به گفته او در بخش اورژانس عملیات احیا حدود 90 دقیقه زمان برده اما به نتیجه ای نرسیده است. مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شده هر سال حداقل 5% از بودجه عمومی را به بودجه دفاعی کشور اضافه کند و نسبت به توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی اقدام کند. این طرح که در جریان بررسی برنامه ششم توسعه تصویب شد، باید از سوی شورای نگهبان تایید شود. بر اساس گزارش‌ها بودجه نظامی ایران در سال 95 بیش از 34 هزار میلیارد تومان بود و در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 96 بودجه برخی نهادها مانند ستاد مشترک سپاه پاسداران بیش از 60% افزایش یافته است. این مصوبه در حالی در مجلس تصویب شد که برنامه‌های موشکی ایران در سال‌های گذشته اعتراض کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است. در خبر دیگر، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 2 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده اعلام کردند ناوشکن آمریکایی ابتدا از طریق امواج رادیویی با قایق‌های ایرانی ارتباط برقرار کرده، اما این قایق‌ها به درخواست کم کردن سرعت پاسخ ندادند. ناوشکن برای هشدار 3 گلوله شلیک کرده و یک هلیکوپتر نیروی دریایی آمریکا هم با پرتاب گلوله دودسا به قایق‌های ایرانی هشدار داده است. بنابراین گزارش، قایق‌های ایران تا 800 متری ناوشکن آمریکایی که در حال اسکورت 2 قایق دیگر آمریکایی بود نزدیک شده بودند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید در صورت حضور مخالفان سوری در جریان گفتگوهای صلح قزاقستان، دولت او حاضر است بر سر همه چیز مذاکره کند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه‌نگاران فرانسوی تاکید کرده که او امیدوار است مخالفان واقعی در این مذاکرات شرکت کنند، نه مخالفانی که به گفته او سعودی، فرانسوی یا انگلیسی هستند. از شامگاه پنجشنبه 9 دی ماه آتش‌بسی سراسری در سوریه با میانجیگری روسیه و ترکیه آغاز شده است. با این همه مخالفان سوری هنوز نظر قطعی خود را برای حضور در مذاکرات صلح اعلام نکردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. ادامه واکنش‌های داخلی و خارجی در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی. پیام تسلیت سران برخی کشورهای عرب منطقه به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی.
طبیعی است غیاب او به منزله یک شکستی محسوب میشه برای اون جناحی از نظام که قائل به ضرورت برقراری روابط حسنه و نزدیک با همسایگان عرب داشت.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان مملو و از واکنش‌ها به درگذشت آقای رفسنجانی است.
از رفسنجانی با یک موضع‌گیری به نفع ملت در سال 88 از یک چهره منفور به یک قهرمان تبدیل شد.
گزارشی خواهید شنید از نامه دبیرکل سابق سازمان ملل درباره احتمال نقض تحریم‌های تسلیحاتی از سوی ایران. و یکی از اعضای ارشد دولت منتخب آمریکا از پذیرش دخالت روسیه در انتخابات آمریکا از سوی دونالد ترامپ خبر داد. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته ایران روز یکشنبه دیروز 19 دی ماه در سن 82 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. فوت اکبر هاشمی رفسنجانی با واکنش‌های بسیار زیادی در داخل و خارج از ایران روبرو شده و همچنین در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های زیادی به این اتفاق به دست اومده. همکارم رضا ولیزاده که از صبح امروز رصد واکنش‌های داخلی به این واقعه رو دنبال کرده الان در استودیو با من هست. رضا، با آخرین خبرها شروع کنیم. دقیقاً چه خبرهای جدیدی در رابطه با درگذشت آقای رفسنجانی تا الان منتشر شده یا بیرون اومده؟
رضا، کم کم داره پرسش‌ها در مورد وصیت‌نامه آقای هاشمی بیشتر و بیشتر مطرح میشه، اینکه آیا او وصیت‌نامه سیاسی هم داره یا خیر. اما علاوه بر این، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ حدود 20 دقیقه پیش در شبکه خبر محدودیت‌های ترافیکی فردا در تهران رو به منظور برگزاری مراسم تشییع آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. این محدودیت‌ها شامل خیابان کارگر، حد فاصل جمهوری تا بلوار کشاورز، حد فاصل بلوار کشاورز تا پل کریم خان زند، خیابان حافظ و همینطور کارگر جنوبی میشه. از امشب ساعت 24 خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران پاکسازی میشن و هیچ خودرویی اجازه پارک در این محدوده رو نداره. پلیس هر خودرویی که اونجا باشه رو بعد از ساعت 24 به پارکینگ منتقل میکنه. فردا صبح هم جاده قدیم قم به سمت غرب مسدود خواهد شد و بزرگراه خلیج فارس از سمت قم به تهران هم بسته است.
یه مقدار با واکنش‌های داخلی مقامات شروع کنیم. برخی از طیف‌های منتقد آقای رفسنجانی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و یا آیت الله مصباح یزدی پیام تسلیت فرستادن. کلن طیف‌های منتقد
چهرهایی از هر دو جناح، رضا، محافظه‌کار و راستگرای تندرو گرفته تا چهرهای اصلاح طلب و منتقد نظام در گذشت آقای هاشمی رو تسلیت گفتن. از محمد تقی مصباح یزدی که اشاره کردی چهره محافظه‌کار و پدر معنوی جبهه پایداری تا مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی که پس از انتخابات سال 88 مدت زیادی رو در زندان گذرونده، تا آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق که ممنوع تصویر هست، یا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، محمد علی جعفری فرمانده سپاه و خیلی های دیگه از دو جناح کاملا مختلف. در توضیح یکی از این اختلاف ها و اینکه چقدر عمیق بوده فقط اشاره کنم که مثلا دو سال پیش بود که مصباح یزدی در مقابل اظهار نظرهای آقای هاشمی رفسنجانی در مورد ضرورت تلاش برای برداشته شدن تحریم ها بدون اینکه از آقای هاشمی نامی ببره گفت که آدمی که پایش لب گور است و به قدری دارد که اگر خودش و هفت پشتش بخورند تمام نمی شود، حرف های نامربوط می زند و آبروی خود و اطرافیانش را می برد. این نقل قول از آقای مصباح یزدی است که الان تسلیت گفته و از ایشون هم به نیکی یاد کرده. محمود احمدی نژاد از جمله کسایی بود که با تأخیر و بعد از خیلی های دیگه یک پیام تسلیت پنج خطی بسیار کوتاه گفت و آیت الله خامنه‌ای در پیام تسلیتشون با اشاره به رفاقتی 59 ساله نوشتن اختلاف نظرهای او و آقای هاشمی هرگز نتونسته پیوند رفاقتی آقای هاشمی و او رو از بین ببره. و به نوشته آقای خامنه‌ای، کسانی که در سالهای اخیر میخواستن از تفاوت نظر بین این دو بهره برداری کنن نتونستن در محبت شخصیشون خللی وارد کنن. حسن روحانی و اعضای هیئت دولت، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و شماری دیگه از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی هم ساعتی پس از درگذشت آقای هاشمی پیام همدردی و تسلیت فرستادن. آقای روحانی گفت او بسیار جفا دید و بسیار وفا کرد. 220 نماینده مجلس شورای اسلامی یک بیانیه دادن که آیت الله هاشمی رو به هر حال به نوعی قوام بخش نظام توصیف کردن. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت در گذشت او بیدار باشیه برای همه مسئولان که خودشون رو برای مرگ آماده کنن. و ناطق نوری در پیامش نوشت خبر در گذشت هاشمی رفسنجانی عمق جانم را سوزاند. و بسیاری دیگر از چهره
آره انتقاد هم طیف منتقد و هم هواداران آقای رفسنجانی واکنش‌های زیادی هست که الان جلوی من هم صفحه بازه و واقعا خیلی زیاد هست. اگه
بله خیلی بپردازیم. خانواده مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های بعد از انتخابات که توی حسره در پیامی ضمن تسلیت به وقایع پس از انتخابات اشاره کردن و گفتن که علاوه بر مسئولیت‌های مهمی که آقای هاشمی داشته، نقطه عطف او رو پس از انقلاب میشه در حوادث بعد از سال 88 دید، جایی که او ماندن کنار مردم رو بر قدرت حاکم ترجیح داد. دختران آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد همینطور تسلیت گفتن و گفتن ایشون در واقع سالهایی که گذشت و سالهای سختی بود کنار مردم ایستادن. همینطور نوه آقای خمینی آقای علی مطهری گفتن که با ایشون در سالهای گذشته خوب برخورد نشد ولی وظیفه خودش رو انجام داد. مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق در واکنش به خبر درگذشت آقای هاشمی گفته که ایشون یکی از پایه‌های جمهوری اسلامی بودن و به گفته خانم رجوی حضور نداشتنش موجب فرو ریختن تعادل نظام سیاسی حاکم بر ایران میشه.
حالا راجع به واکنش‌هایی که شخصیت‌ها و رسانه‌های خارجی به موضوع درگذشت آقای رفسنجانی داشتن با همکارم جمشید زند بعداً صحبت خواهیم کرد به چند دقیقه دیگه. فقط رضا، این موضوع دفن آقای رفسنجانی چندین بار مکانش عوض شد، گفتن که قم، اول مشهد، بعد گفتن قم، و الان مشخص شده که در جوار آرامگاه آیت الله خمینی قرار هست که ایشون دفن بشه.
حسین مرشی برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی امروز در جمع خبرنگارا گفت که وصیت‌نامه آقای هاشمی رو خوندن، البته جو به جزئیات اشاره نکرد، ولی گفت که توی وصیت‌نامه هیچ اشاره‌ای نشده که ایشون خودشون خواستن کجا دفن بشن. یاسر هاشمی هم پسر آقای هاشمی دیشب گفته بود که خود آقای هاشمی دوست داشتن که در حرم معصوم و در قم در واقع دفن بشن، اما نهایتاً تصمیمی که گرفته شد این بود که در مرقد آیت الله خمینی دفن بشه.
یه خیلی اگه بخوایم کوتاه هم نگاهی داشته باشیم، البته خود من خیلی واکنش‌های مردم رو در شبکه‌های اجتماعی پرینت کردم، هست که در طول مجله خدمت شنوندگان گرامی اونها رو می‌خونم، ولی اگه بخوای خیلی کلی جمع‌بندی کنی که واکنش‌ها تو شبکه‌های اجتماعی چطور بوده به موضوع درگذشت؟
سه گرایش توی فضای مجازی به موازات همدیگه دارن پیش میرن. یکی گرایشی که آقای هاشمی رو با امیر کبیر مقایسه میکنه و او رو فرد بسیار مثبت و اثرگذاری در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی توصیف میکنه. دیگری گرایشی که او رو بانی و عامل کشتار و سرکوبی‌های پس از انقلاب از جمله کشتار 67، قتل‌های زنجیره‌ای، ترور رهبران کرد یا پرونده آمیا، انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین میدونه که از او به عنوان قاتل و جانی یاد میکنن. اما گرایش سومی هم وجود داره که معتقد اگرچه آقای هاشمی رفسنجانی خطاها و اشتباهی داشته، اما پس از اعتراضهای سال 88 او تغییر مسیر داده و در کنار مردم بوده و دست کم وجودش برای ایجاد موازنه قوا لازم بوده و حالا توازن نظام به هم خورده. نقطه مشترک همشون نوعی احساس هراس و بیم هست.
ممنون از تو رضا ولیزاده همکارم. آخرین واکنش ها به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز یک شنبه 19 دی ماه در سن 82 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت، واکنش های داخلی رو با رضا ولیزاده دنبال کردیم و دیگر همکارم جمشید زند در ساعات گذشته واکنش ها به درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو پیگیری کرده در فضای در رسانه‌های خارجی و شخصیت‌های خارجی که تا الان به این واقعه واکنش نشون دادن. آقای زند خوش اومدید. با شخصیت‌ها اول شروع کنیم که چه شخصیت‌هایی در منطقه و جهانی به این موضوع واکنش نشون دادن.
بله، در 24 ساعتی که از اعلام خبر درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی میگذره، کشورهای مختلف در اقصی نقاط دنیا واکنش‌های مختلفی نشون دادن. از جمله وزارت خارجه چین بیانیه صادر کرده، وزارت خارجه آمریکا، رهبران کشورهای عربی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی و رهبران افغانستان، عراق، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا، عمان، لبنان، سوریه و چند کشور دیگه و گروه‌ها و احزاب سیاسی منطقه از جمله جهاد اسلامی فلسطین و حماس در گذشت هاشمی رفسنجانی رو به خانواده او و رئیس جمهوری ایران تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه درگذشت آقای رفسنجانی رو به خانواده و نزدیکان او تسلیت گفته. از سوی دیگه تاکنون عربستان که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ایران در منطقه به شمار میره، واکنش رسمی و مستقیمی به درگذشت آقای هاشمی نشون نداده. اما حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه، آقای هاشمی رفسنجانی رو مرد بزرگی خوانده و گفته که او حامی و پاسدار شیعه سیاسی مدرن در خاورمیانه بود. حسن نصرالله درگذشت آقای رفسنجانی رو ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام توصیف کرده. رهبران امارات متحده عربی هم که بیشتری مبادلات تجاری رو به ایران داره و صدها هزار ایرانی در اونجا زندگی میکنن، پیام‌های کوتاه تسلیت فرستادن، از جمله وزیر مشاور در امور خارجه امارات انور قرقاش. آقای قرقاش که یکی از منتقدین سرسخت ایران هم به شمار میره، در پیام توییتری خودش هاشمی رفسنجانی رو یکی از شخصیت‌هایی در ایران خونده که طرفدار سیاست واقع‌گرایانه و میانه‌رو بود. و کلن هنوز معلوم نیست که آیا رهبران کشورهای جهان در مراسم تدفین آقای هاشمی رفسنجانی شرکت خواهند کرد یا نه، و یا اصولا دعوتی از اونها به عمل اومده یا نه.
ولی از نکات مهمی که شما هم بهش اشاره کردید، میشه واکنش امیر بحرین به درگذشت آقای رفسنجانی اشاره کرد و امیر قطر، امیر کویت، هر سه به خصوص
این چهار کشور با پیام‌های تسلیت کوتاه فرستادن که
با توجه به قطعی روابط سیاسی بین ایران و بحرین، ارسال پیام تسلیت از سوی
بله این بسیار مهم ارزیابی میشه تا پیام تسلیت کوتاه.
البته راجع به همین قضیه هم بعد از شما گفتگوی ویژه خواهیم داشت با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و این مسئله رو بهش خواهیم پرداخت. یه نگاهی هم داشته باشیم به واکنش‌ها در رسانه‌های خارجی. تو رسانه‌های خارجی به این قضیه چجوریه؟
رسانه‌های خارجی زمانی که این خبر پخش شد، بیشتر رسانه‌های معتبر و بین‌المللی در تمام نقاط دنیا، آمریکا، تمام اروپا، ژاپن، استرالیا، کشورهای عربی، اسپانیا و ایتالیا پوشش وسیعی دادن، هم خبر درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی رو و تحلیل‌های مختلفی از زوایای مختلف نوشته شده در این گونه رسانه. از جمله روزنامه نیویورک تایمز این مقاله تحلیلی داره که به بررسی جایگاه و نقش آقای هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی پرداخته. بنوشته این روزنامه: با درگذشت آقای رفسنجانی، همه گروه‌های سیاسی به سرعت فهمیدن که قدرت مانور اصلاح طلبان به شدت کاهش یافته. نیویورک تایمز همچنین نوشته که هاشمی رفسنجانی که یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود، شخصیتی نبود که اصولگرایان تندرو بتونن او رو نادیده بگیرن، و الان که به ناگهان درگذشته، به نوشته نیویورک تایمز، شخصیت دیگری هم نیست که انقدر نفوذ داشته باشه تا بتونه جای خالی او رو پر بکنه. روزنامه فاینانشال تایمز هم هاشمی رفسنجانی رو شخصیتی خونده که تعادل بین اصولگرایان و اصلاح طلبان رو حفظ میکرد. این روزنامه با اشاره به اینکه اکنون جنگ قدرت در ایران شدیدتر میشه، یکی از مهمترین پیامدهای درگذشت آقای هاشمی رو انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی توصیف کرده. به نوشته فاینانشال تایمز، خیلی از ایرانی‌ها فرض می‌کردن که آقای رفسنجانی می‌تونه از اینکه رهبری جمهوری اسلامی به دست تندروها بیفته جلوگیری بکنه. از طرف دیگه در روزنامه گاردین چاپ لندن هم آقای هاشمی رفسنجانی رو آیت الله عملگرا خونده و نوشته که او در تاریخ جمهوری اسلامی دومین شخصیت قدرتمند ایران به شمار می‌رفت. این روزنامه با اشاره به اختلاف‌های هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه‌ای و حملات اصولگرایان به او، نوشته که در گذشته آقای هاشمی ضربه بزرگی به میانه‌روها به ویژه حسن روحانی و دولت او هستش. و در آخر هم وبسایت خبری تحلیلی دیلی بیست هم با اشاره به نقش هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته که نه تنها اصلاح طلبان این نهاد حامی خودشون رو از دست دادن، بلکه ایستادگی او در مقابل تندروها و حتی آیت الله خامنه‌ای تونسته بود توازنی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان طرفدار خامنه‌ای به وجود بیاره. و اکنون به نوشته دیلی بیست، در گذشته آقای هاشمی خلأ بزرگی بین اصولگرایان و گروه‌های معتدل‌تر جمهوری اسلامی به وجود میاره.
ممنون از شما جمشید زند همکارم از صبح امروز. آخرین واکنش‌ها در جهان خارج از ایران رو به موضوع درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیری کرده بود، اونها رو بهمون ارائه داد. ضمن اینکه در اروپای مرکزی و اروپای شرقی هم برخی از رسانه‌ها با اینکه آقای رفسنجانی در اروپای غربی شاید بیشتر شناخته شده باشه، در رسانه‌های اروپای شرقی هم بیشتر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به موضوع درگذشت آقای رفسنجانی پرداختند. ممنون از همکارم جمشید زند. و اما درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در کشورهای منطقه با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. رهبران عراق، افغانستان، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی در پیام‌های درگذشت او را تسلیت گفتند. در این میان عربستان سعودی که روابط سیاسیش با ایران پس از حمله به سفارت آن کشور در تهران قطع شده، تاکنون واکنشی رسمی به موضوع درگذشته هاشمی رفسنجانی نشان نداده است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که غیاب هاشمی رفسنجانی شکستی است برای آن جناح از جمهوری اسلامی که خواهان بهبود مناسبات با کشورهای عرب منطقه است. علیرضا نوری‌زاده:
در حالی که ما روابط بسیار تیره‌ای با کشورهای مثل بحرین داریم یا روابط شاید مطلوبی با بقیه شورای همکاری خلیج فارس نداریم، تقریبا تمامشون پیام‌های ویژه‌ای به مناسبت درگذشت آیت الله رفسنجانی صادر کردن. سعودی‌ها هم که روابطشون قطع با ایران، به طوری که گفته میشه به طور خصوصی تسلیت گفتن به خانواده هاشمی. بنابراین طبیعی است غیاب او به منزله یک شکستی محسوب میشه برای اون جناحی از نظام که قائل به ضرورت برقراری روابط حسنه و نزدیک با همسایگان عرب داشت. ولی فارغ از اینا، به طور کلی رفسنجانی شخصیتی بود که حداقل از دید خارجی و به ویژه همسایگان ما نمادی از اعتدال بود. تا زمانی که او حضور داشت، به هر حال به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او این که در سالهای اخیر بالا پرش چیده شده بود، ولی به هر حال یکی از ارکان نظام بود. شخصیت‌های منطقه‌ای به ایران می‌رفتن، حتما از او دیدن می‌کردن، منهای مسئولان نظام سوریه که به شدت از او آزرده بودند، چون تنها رهبری بود تو ایران که صراحتاً کمک به رژیم اسد رو محکوم کرد و گفت یه رژیمی که 300,000 نفر از مردمش رو کشته، این قابلیت و حقانیت این رو نداره ما بهش کمک کنیم. ولی با بقیه رابطه نزدیکی داشت. مردی بود از آغاز انقلاب حضور داشته. غربی ها به اون نوعی با نگاه مثبت برخورد میکردن و طبیعتاً غیبت او یه خلأ بزرگی رو ایجاد میکنه که گمان نمیکنم کسی از مقامات فعلی نظام بتونه جای او رو پر کنه.
آقای نوری‌زاده، در سالهای اخیر آقای هاشمی رفسنجانی تلاش کرده بود که به نوعی روابط پرتنش با عربستان سعودی رو آرام بکنه و یک نوعی تعامل به وجود بیاره. با وجود اینکه در یکی دو سال اخیر انتقادهای شدیدی هم کرد از رفتار و سیاستهای عربستان سعودی، با درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی رهبران ایران الان چگونه برخوردی میتونن داشته باشن با عربستان؟
در ماهای اخیر یکی دو پیام از ایران رسیده و یکی دو پیام از سعودی که در نهایت به نشانه اینه که دو طرف نمیخوان تمام رشته ها رو پاره کنن و به نوعی زمینه بذارن برای آشتی. مثلا سعودی ها از دعوت ایرانی ها به مشارکت در حج گفتن و اینکه ایران هیئتش رو بفرسته برای گفتگو و گویی که جمهوری اسلامی تکذیب کرد که هیچ نوع دعوتی دریافت نکرده، ولی به هر حال این نشانه اینه که حرکتی در اونجا داره مشاهده میشه. و خب خیلی طبیعی است، دو کشور عمده منطقه بی نیاز از هم نیستن. حج برای جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار مهمه و الان سال گذشته ایران در حج شرکت نکرد و این نمیتونه دوام داشته باشه. در این حال دو کشور دارای نقاط برخورد با هم هستند، یمن به نوعی، عراق و سوریه. سعودی ها در مورد لبنان کنارم، به معنای دیگر در اونجا از حقشون گذشتن و جنرال میشل اون رئیس جمهوری شد، در مقابل آقای حریری به نخست وزیر رسید و امروز هم آقای اون به سعودی رفته. میشه مسائلشون رو حل کنن. مشکل عمده به نظر من جدا از سوریه و عراق یمنه، برای که یمن رو سعودی ها حیات خلوت خودشون میدونن و حضور جمهوری اسلامی و حمایتش از یک گروه شیعه چهار امامی برای سعودی ها قابل تحمل نیست. اگر بتونن رو مسئله یمن به توافقی برسن، مثل سوریه که الان یا آتش بسی برقرار شده و احتمال این هست در گفتگوهای آستانه با گذشت‌هایی از طرفین به یه نقطه برسن، اگه در یمن هم مذاکراتی که در کویت بود از سر گرفته بشه، میتوان امیدوار بود که در آینده‌ای نه چندان دور حداقل روابط دو کشور به صورت عادی برگرد.
آقای نوری‌زاده، آیا به نظر شما بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی شخصیت روحانی دیگری هست در ایران که بتونه جای ایشون رو پر بکنه در رابطه با مناسبات با کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه؟
به نظر من دو شخصیت این توان رو دارن، حالا اگر امکانات در اختیارشون قرار بگیره. یکی آقای شمخانی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان در دمشقه. آقای شمخانی به خاطر که زبان عربی میدونه و از قوم عرب هست و در تجارب گذشتش با همسایگان ما مواضع معتدلی داشته، اینه که میتونه شخصیت مقبولی باشه برای اینکه روابط رو از این حالت جمود بیرون بیاره. و نفر بعد خود آقای روحانی، همسایگان ما زیاد با آقای ظریف اعتقاد ندارن یا بهش اطمینان ندارن، چون معتقدن رشته امور در دست آقای ظریف نیست. برابری در دستگاه دولت یک آقای شمخانی، یک آقای روحانی، و در دستگاه آقای آیت الله خامنه ای آقای دکتر ولایتی که قبلا نیز به عنوان فرستاده ویژه هم به عربستان و هم به کشور دیگر عرب سفر. بنابراین شاید یه هماهنگی بین این ستن بتونه زمین ساز شروع به عادی شدن روابط با سعودی ها و کم شدن تنش در روابط با دیگر کشورهای همسایه ما باشه.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن بود و درباره واکنش ها در جهان عرب و منطقه به موضوع درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با همکارم جمشید زند گفتگو میکرد. اگر شما هم درباره این موضوع و دیگر موضوعات مرتبط با ایران نظری یا دیدگاهی دارید، میتونید اون رو با ما در میون بذارید با شماره 2042-02-2112-2112 به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی درباره موضوع درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی گوش میکنیم.
امیدوارم که آقای هاشمی رفسنجانی رو حداقل خدا بیامرزه، چون ما ملت ایران هیچ کسی رو که با خمینی دست داد و ایران ما را نابود کرد نه تنها نمی آمرزیم، بلکه از خدا می خواهیم که انتقام خون جوانان ایران را از اینا بگیره. اینا دارن با آسونی می میرند، در اوج پادشاهی پیر می شند و می میرند. این حق نیست، حق جوانان ایرانی که بتونن نفس بکشند.
آقای خامنه‌ای، این که نزدیک شما بود مرد، فردا هم شما خواهید مرد. یا شما میخواین که تا مادام العمر توی این زمین بمونید، ولی شما هم میمیرید. ولی یه خورده از این مردن این آقای رفسنجانی درس عبرت بگیرید.
باید گفت که ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش، خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن و ایشون میشه گفت از نمیدن که جان و مال خودشو تو این راه گذاشت. یادمون نمیره سوء قصدی که به ایشون میشد، یادمون نمیره شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلترین قضیه گذاشت.
من خواهش میکنم اگه این رادیو مردمیه، این پیام منم پخش کنین. ازتون خواهش میکنم. من چند تا سوال از کسانی دارم که آقای هاشمی رو با امیر کبیر فقید مقایسه میکنن. آیا اگر امیر کبیر میبود صدرای رژیمی میشد که با سرعت نور داشت به جلو حرکت میکرد و کارچاق کن و دست راستی کسی میشد که با حق رأی زنان و حقوق کارگران و بیرون آمدن زارعان از زیر یوغ اربابان مخالفت میکرد میشد؟ آیا اگر امیر کبیر بود این کارا رو میکرد؟ آیا پس از به قدرت رسیدن امیر کبیر به ریاست جمهوری او، ایران رو از نظر زیر پا گذاشتن حقوق بشر و اعدام ها ایران را به مقام نخست جهانی میرسون؟
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود به موضوع درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی. اما از سرکوب دهه 60 تا گشایش فضای سیاسی اجتماعی دهه 70 و مقدم چینی دوم خرداد 76 و کمک به روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری 11 بسیاری او رو به دخالت مستقیم و غیر مستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی ربط می‌دهند. در این میان کارنامه حقوق بشری آقای رفسنجانی رو میبایستی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. قطعا منتقدان و هواداران او در این حوزه رأی یکسانی به عمل کرد و او در این حوزه نخواهند داد. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه دیدگاه‌های شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل رو پرسیده که با هم میشنویم.
با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقلاب تا همین امروز جزء یکی از مهمترین ارکان حکومت جمهوری اسلامی بوده، بنابراین به دوره‌های مختلف میشه اشاره کرد. مهمترین مسئله در مورد ایشان از نظر من زمانی بود که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و وقتی که مسئله دخالت ایشان و وزارت اطلاعات در اونجا مطرح شد، متهم اصلی پرونده آقای اسلامی یا امامی به صورت مشکوکی کشته شد که رشته به بالا قطع شود و آقای حسینیان که وزیر اطلاعات بود و از قتل ها از زمان او شروع شده بود، وقتی که قرار بود که برای پاسخگویی احضار بشود گفت اگر من بیایم رئیسم یعنی هاشمی رفسنجانی هم بایستی همراه من بیاید و این نشانه مستقیمی بود به اینکه آن قتل ها و از بین بردن دیگر اندیشان با اطلاع آقای هاشمی رفسنجانی بود. بسیاری از فجایعی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد با اطلاع و حتی میتوانم بگویم با نظارت ایشان بود. از این جهت پرونده حقوق بشری ایشون به هیچ وجه مثبت نیست. اما بعد از حوادث سال 88 شاید از آن جهت که دستشون از قدرت کوتاه شد به سوی مردم آمدند و حرفایی رو میزدند که مردم میخواستند و در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کردند. من به هر حال برای همراهی ایشان، به مناسبت همراهی ایشان با خواستهای مردم، احترامی براشون قائل شدم و به همین دلیل هم درخواست عفو میکنم برای گناهانی که در سالهای اولیه مرتکب شدند.
اظهارات شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل بود به کارنامه حقوق بشری اکبر هاشمی رفسنجانی. اما آقای رفسنجانی از معدود سیاستمداران جمهوری اسلامی است که خاطرات مفصلی از فعالیت‌های سیاسی خود نوشته و بخشی از این خاطرات منتشر شده است. او همزمان به دلیل حضور مستمر و در قدرت و سابقه فعالیت‌های گسترده در انقلاب در سال 57 یکی از معروف‌ترین چهره‌های نظام سیاسی حاکم در عرصه‌های بین‌المللی بوده است. مجید تفرشی سندپژوه و مورخ در مصاحبه‌ای با همکارم کیوان حسینی از قضاوت وزارت خارجه بریتانیا درباره آقای رفسنجانی و همچنین میزان اعتبار کتاب خاطراتش میگوید. مجید تفرشی:
در اسناد آرشیوهای خارجی از جمله آرشیو ملی بریتانیا اسناد زیادی پیدا میکنیم که آقای رفسنجانی رو یک چهره برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب، در امتداد با جنگ، امتداد جنگ می‌بینید. ولی چهره‌ای که در دو دهه اخیر از رفسنجانی ما می‌شناسیم، چهره‌ای که به تدریج از این نگاه کلیشه‌ای و سنتی فاصله گرفت و اگرچه زمان و فضای مناسب و متعادلی برای نقادی و ارزیابی بیرحمانه و منصفانه درباره کارنامه دوره کامل سیاست آقای هاشمی پیش نیومد، یعنی دوران ریاست جمهوری و دوران مجلس او، همچنان به دلیل جفاهایی که در دوران آقای احمدی‌نژاد پیش شد، در دوران موفقیتی که از دوران آقای روحانی به بعدشون به دست آورد، در هر دو دوره مجال مناسب و منصفانه برای ارزیابی عادلانه کل دوران سیاسی آقای هاشمی پیش نیومد، اگرچه با نوشتن کتاب و تحلیل‌هایی و سخنانی هایی تلاش شد که این کار انجام بشه، ولی واقعا این کار انجام نشد و ای کاش در زمان حیات او خود آقای هاشمی مجال رو فراهم میکرد که نکرد و تعمدن هم نکرد و دیگران این فضا رو ایجاد میکردن که یک نقد کاملا منصفانه و در این حال بیطرفانه و ضمناً بیرحمانه نسبت به زندگی و کارنامه او صورت میگرفت.
یه ویژگی منحصر به فردی که آقای هاشمی رفسنجانی داشت در مقایسه با بسیاری دیگر از سیاستمداران عالی رتبه جمهوری اسلامی، نوشتن خاطراتش بود و اینکه انتشار این کتاب‌های خاطرات هم شروع شد، مربوط به سال‌های اول انقلاب و تا یه جایی هم پیش رفت. اول از همه می‌خوام اول شما یه مروری بکنید برای این کتابایی که منتشر شده، تا چه اندازه به نظر شما اساساً اهمیت داره در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی آنچه که آقای رفسنجانی به عنوان خاطرات نوشته، و دوم اینکه گفته میشه ایشون اسرار بسیاری رو از نظام در دل داشته، آیا اطلاعی داریم از این که این اسرار رو هم نوشته در خاطراتش؟ آیا این خاطرات به شکل سانسور شده منتشر شدند و آیا باید منتظر باشیم که کتاب‌های بیشتری منتشر بشه حاوی اطلاعات خیلی مهمی درباره تاریخ جمهوری اسلامی؟
ببینید، به دلایل سیاسی و فرهنگی و امنیتی در تاریخ ایران، تاریخ 300 سال اخیر ایران، برخلاف کشورهای پیشرفته غربی، سنت یادداشت نویسی و خاطره نویسی روزانه وجود نداشته. بنابراین ما در طول تاریخ با 3 تا عارضه مواجه هستیم در مسئله تاریخ نویسی. اولا کسانی که خاطرات نوشتن، خاطراتشون در سالهای پیری نوشتن که هم نادقیق بوده، هم خواسته یا ناخواسته توسط خودشون رتوش و سانسور شده. دومی که چون این خاطرات منطبق مبتنی بر یادداشت روزانه نبوده، بنابراین زوایای مختلفی تو شاید نشده و خیلی چیزا رو به اشتباه درش درج شده و همینطور خیلی از این خاطرات از بین رفته و به دلایل مختلف امنیتی و سیاسی نویسندگانشون یا بازماندگان اونها اینا رو از بین بردن، که موارد متعددی راجعش وجود داره که اگه بخوام راجعش صحبت کنیم راجع شاید ده ها مورد من همیاران تو ذهنم هست میتونم بگم خاطراتی که وجود داشته یه موقعی ولی الان وجود نداره. و مهمتر از همه اینه که خیلی اساسا میترسن به طور کلی چیز روی کاغذ بیارن و مطلبی رو بنویسن و قلم در دست به اصطلاح مطلبی به اصطلاح سندی در به دشمن بدن یا به بعدی ها بدن که علیه خودشون یا خانواده شون سوء استفاده بشه راجعش و به اصطلاح سر نخی باقی بذارن. برای این دلایلی که عرض کردم، خاطرات روزانه آقای هاشمی رفسنجانی اسناد بسیار مغتنمی هستند برای نگارش تاریخ معاصر ایران و خصوص تاریخ سالهای بعد از انقلاب، ولی باید توجه داشت که این خاطرات هم کامل نیستند به دلیل اینکه همون که خودشون بارها گفته موارد بسیاری از اسرار نظامی و سیاسی مملکتی است که ایشون نخواسته یا نتونسته در خاطراتش بیاره، بنابراین باید منتظر بود در قسمتایی که از این کتاب هست شده یا در جاهای دیگه که ایشون گفته هستش و خانواده‌شون گفتن هستن استفاده بشه در آینده دور یا نزدیک و اونا منتشر بشه. و مهمتر اینه که به نظر میاد که بعضی از قسمت‌های این خاطرات متأسفانه سانسور یا رتوش شده، یعنی متأسفانه به نظر میاد که همین خاطرات همون موقع نوشته شده هم به دلایلی بیشتر کم شده البته، ولی در مواردی هم حتی شاید به نظر برسه که چیزایی بشه افسوده شده بعدن که این از میزان اعتبار اونها کم میکنه. بنابراین به نظر من به عنوان یک تاریخ نویس، خاطرات متول و مفصل آقای هاشمی رفسنجانی جزء منابع مهم و غیر قابل انکار تاریخ انقلاب هست، ولی استفاده از اون باید با احتیاط صورت بگیره به دلیل کم و زیادهایی که در این صورت گرفته و احتمالاً اگر بخوایم خیلی محترمانه بگیم در بعضی جا به نظر میرسه که ایشون در راستگویی صرفه‌جویی کرده در برخی زمینه‌ها.
مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ ساکن لندن، در گفتگو با همکارم کیوان حسینی درباره میزان اعتبار کتاب خاطرات آقای رفسنجانی میگفت. اما موضوع درگذشت آقای رفسنجانی رو پی میگوییم از زاویه دیگر، رابطه او با دانشجویان و جریان‌های سیاسی تحول‌خواه در بین دانشجویان در ایران. مهدی عربشایی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از مناسبات و نوع روابط جریان‌های دانشجویی با آقای رفسنجانی میگه.
در دوره ریاست جمهوری هاشمی، رابطه هاشمی با جریان دانشجویان منتقدی، حالا اون چیزی که ما جنبش دانشجویی نام می‌ذاریم، به هیچ وجه خوب نبود. یعنی دانشجویانی که وجهه انتقادی دارن با دولت هاشمی درگیری‌های مداوم داشتن، حتی هاشمی تلاش کرد به نوعی جریان‌های موازی بسازه، جریان‌هایی که همون‌ها هم بعداً تبدیل منتقدانش شدن. و ما می‌بینیم که حتی در اون زمان این تصور بود که آقای خامنه‌ای بیشتر مثلا مایل هست که دانشگاه‌ها سیاسی باشن. در واقع رفسنجانی و تیم اون اصلا چنین تمایلی نداشت. دانشجویان هم با یک نگاه حالا عدالت محور بیشتر سیاست‌های دولت هاشمی رو نقد می‌کردن و من فکر می‌کنم که در اون دوره اصلا رابطه خوبی بین دانشجویان منتقد و دولت هاشمی و شخصش وجود نداشت.
آیا آقای هاشمی رفسنجانی نگاهی رو که به جنبش دانشجویی در طول ریاست جمهوری خودش داشت در سالهای بعد هم حفظ کرد یا تغییر داده بود؟
خب بعد از ریاست جمهوری هاشمی و هر چقدر که هاشمی فاصله گرفت از قدرت و به نوعی خودش زاویه پیدا کرد،
هم نگاه اون به جریان‌های مدنی تغییر کرد به نوعی و هم نگاه جریان‌های مثل جنبش دانشجویی به هاشمی تغییر کرد. یعنی مثل همه جامعه ما این تغییر رو می‌بینیم. یعنی قاعدتاً قضاوتی که مثلا سال 76 نسبت به هاشمی بود قطعا سال 88 این قضاوتی وجود نداشت. به ویژه من فکر می‌کنم یک نقطه عطف در زندگی هاشمی نماز جمعه 88 بود که به اون درون به طور تقریبا تلویحی از اعتراضات بعد از انتخابات دفاع کرد. بعد این داستان من فکر می‌کنم که این رابطه دانشجویان منتقد و هاشمی خیلی خوب شد، خیلی بهتر شد بهتره بگم، و در قبال و در غیاب چهره‌هایی که شاید مطلوب‌تر بودن برای دانشجویان منتقد مثل موسوی کروبی و خاتمی که تحت سیستم محدودیت‌هایی بود، دیدارهایی که دانشجویان می‌رفتن با هاشمی افزایش پیدا کرد. که مبین در این سال‌ها در مناسبت‌های مختلف دیدار داشتن و این رابطه خیلی رابطه نزدیک‌تری شده بود نسبت به قبل.
مهدی عربشاهی دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا بود و در گفتگو با همکارم بهروز کارونی از مناسبات و نوع روابط جریان‌های دانشجویی تحول‌خواه در ایران با اکبر هاشمی رفسنجانی توضیح می‌داد. اما در پی درگذشت آقای رفسنجانی برخی از روزنامه‌های آلمانی زبان هم مروری کردند به فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی و شخصیت او از جوانی تا کنون، که همکارم شهرام میریان در آلمان نگاهی داره به چکیده این تحلیل‌ها و اظهار نظرها.
خداحافظی با یک انقلابی و دوست و یار اصلاح طلبان در ایران، عنوان گزارش تحلیلی روزنامه آلمانی زود دوچست که با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال آینده می نویسد حسن روحانی تمایل دارد در این انتخابات هم نامزد شود، ولی بدون اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمدار کاردان و کارکشته پیروزیش تا اندازه‌ای سخت و مشکل به نظر می رسد. رئیس جمهور ایران که روند اصلاحات را با احتیاط به پیش می‌برد، باید بدون حضور رفسنجانی در برابر محافظه‌کاران و اصولگرایان که به صف ایستاده‌اند قد علم کند. این روزنامه آلمانی با اشاره به فرازهایی از زندگی سیاسی رفسنجانی به دور اول ریاست جمهوری وی پس از جنگ ایران و عراق پرداخته و نوشته در این دوره مخالفان در خارج مورد حمله قرار گرفتند که یکی از آنها کشتار در رستوران میکونوس در برلین است که تیان صادق شرفکندی دبیر اول حزب دموکرات کردستان ایران و 3 تن از یارانش کشته شدند. سرانجام دادگاهی در برلین در حکم نهاییش نه تنها هاشمی رفسنجانی بلکه علی خامنه‌ای رهبر، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی وزیران وقت اطلاعات و خارجه را هم مجرم شناخت. ماکیاولی ایران در گذشت عنوان گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماین است. این روزنامه شخصیت هاشمی رفسنجانی را با شخصیت نیکولو ماکیاولی، سیاستمدار و فیلسوف ایتالیایی که 450 سال پیش اصولی را برای حکومت بر مردم ارائه کرد، مشابه دانسته. این روزنامه آلمانی در تحلیل خود رفسنجانی را یکی از معماران انقلاب اسلامی و سیاستمداری یکتاز نامیده و نوشته است پس از آنکه شورای نگهبان مانع نامزدی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 شد، او به حمایت از حسن روحانی برخاست تا نگذارد نامزدهای محافظه‌کار و اصولگرا برنده این انتخابات شوند. حال به نوشته این روزنامه با درگذشت رفسنجانی، نیروهای معتدل و میانه رو که کاندیدایشان در انتخابات آینده حسن روحانی است تضعیف شدند. عالی جناب خاکستری پوش ایران درگذشت عنوان گزارش تحلیلی روزنامه اتریشی دی پرس است که ابتدا با نگاهی به ثروت و دارایی های هنگفت رفسنجانی که از طریق تجارت پسته، ساخت هتل ها، راه اندازی شرکت هواپیمایی ماهان و کارخانه ها به دست آورده می نویسد او شخصیتی بود که اصولگرایان چشم دیدنش را نداشتند. در انتخابات 11 سال و اندی پیش ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی از شهردار آن موقع تهران محمود احمدی نژاد شکست سختی خورد و 4 سال بعد رفسنجانی و خانواده‌اش از کاندیداهای موسوم به جنبش سبز حمایت کردند. این روزنامه اتریشی به بخشی از زندگی انقلابی رفسنجانی هم اشاره کرده و نوشته پس از حمله به مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس که طی آن 87 تن جان باختند، دادگاهی در آرژانتین دستور بازداشت رفسنجانی را هم به عنوان یکی از کسانی که در طرح این حمله خونبار دست داشته صادر کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اکبر هاشمی رفسنجانی سیاستمداری بود که به شدت به موضوعات اقتصادی علاقه داشت. او در حوزه‌های اقتصادی به ویژه در دوران پس از جنگ ایران و عراق آثار و عملکردش رو در اون حوزه‌ها میتوان به وضوح مشاهده کرد. عملکرد و تفکرات اقتصادی او نیز موافقان و مخالفانی دارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، نگاهی داره به کارنامه اقتصادی آقای رفسنجانی.
نظرگاه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی ابتداعا دفاع از اقتصاد متمرکز دولتی چیزی بود که عدالت اقتصادی خوانده میشد و البته در چارچوب اون چیزی که خود ایشون اسلام فقاهتی میگفت بهش و البته در نمازهای جمعه بحثهایی داشت ایشون به اسم عدالت اقتصادی یا اجتماعی در اسلام و در اونجا البته نقش دولت برجسته بود، نقش عدالت و عدالت توزیعی بسیار برجسته بود، اما این دیدگاه ها به تدریج عوض شد به گونه ای که بعدها ما میبینیم که فاصله میگیره با اون نظرگاه قبلیش به تدریج وقتی تجربه به دست میاره بخصوص در جایگاه ریاست جمهوری و با پایان جنگ و طرفدار اون چیزی میشه که به هر حال تمرکز زدایی و حمایت از بخش خصوصی خوانده میشه و سیاست‌های تعدیل هم ایشون برش پافشاری کرد و سیاست‌های تعدیل اقتصادی یعنی همون تمرکز زدایی از انحصار دولتی جایگاه ویژه‌ای رو داشت در دوره بعدی زندگی سیاسی ایشون در چارچوب نظام فعلی.
آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خودش چه سیاست‌های اقتصادی رو در پیش گرفت؟
ایشون تلاش کرد که فاصله بگیره از اون چیزی که قبلا حمایت میکرد، اقتصاد متمرکز دولتی و عدالت توزیعی و به هر حال درهای اقتصاد ایران رو باز کنه به اقتصاد جهانی در همون حد محدودی که امکان داشت و ایشون جزء اولین کسانی بود که به هر حال تلاش کرد که با قرض گرفتن از محافل سرمایه گذاری بین المللی این تابو رو که در اون زمان هنوز تابو بود و پذیرفته نبود بشکنه و اقتصاد ایران رو باز کنه. البته نگاه ایشون در دوره بعدی زندگی سیاسی ایشون متفاوت از دیدگاه فرزند جریان‌های سیاسی مثل مختلفه. چرا؟ برای اینکه جریان‌های مختلفه بیشتر طرفدار اقتصاد به شکل سنتی هستن، حال اینکه ایشون به هر حال طرفداری می‌کرد از حضور شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی در ایران و باز کردنش به سمت یک اقتصاد مدرن یا اون چیزی که سیاست‌های راست مدرن خوانده میشه در شرایط فعلی.
یکی از نکاتی که در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی وجود داشت وارد کردن سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد بود. این چه نتیجه‌ای رو برای ایران به همراه داشت یا برای اقتصاد ایران؟
خب به نظر می اومد که ایشون نوع خوشبینی داشت بخصوص با اون رابطه نزدیکی که با سپاه پاسداران در دوره جنگ داشت، به این معنا که مدعی شده بود ایشون که سپاه سرمایه‌های انبوهی رو به شکل تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار داره و میتونه در دوره سازندگی پس از جنگ به کار گرفته بشه و ایشون مشوق این سیاست ورود سپاه بود، اما با حضور سپاه در عرصه اقتصادی در واقع اونها این نیرو گذر کرد از اون محدوده‌ای رو که در نزد ایشون مقبولیت داشت و از اون فراتر به گونه اینکه سپاه تبدیل شد به یک مهره بزرگ اقتصادی ایران. بعدها خود ایشون اذعان داشت که اون چیزی که مد نظرش بوده در مورد دخالت سپاه پاسداران در اقتصاد ایران چیزی نبوده که بعدن شده. ایشون نقش محدودی رو در نظر گرفته بود که اون سرمایه گذاری ها به نوعی فعال بشه در دوره پس از جنگ، اما سپاه به این نقش قانع نشد و به اصطلاح گستره بیشتری رو در اختیار گرفت.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و نگاهی داشت به کارنامه اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی. به دو پیام تلفنی با هم گوش میکنیم و بعد مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با دو گزارش.
اکبر هاشمی رفسنجانی همیشه و همواره در کنار دیکتاتورها بوده، از خمینی تا خامنه ای. مردم ایران، گول تبلیغات اصلاح طلبان قلابی رو نخورید. اینا با تعریف و تحسین از رفسنجانی میخوان دوباره شما رو بکشونن سر صندوقهای رأی رئیس جمهوری. رفسنجانی اگه گاهی هم با مردم ایران همصدا شده، به خاطر این بوده که خودش و خانوادهش رو در خطر میدیده، وگرنه مردم تحت ستم ایران براش ذره ای اهمیت نداشته. حواستون باشه دوباره و چند باره گول دیکتاتورها رو نخورید. 38 سال گول خوردن کافی نیست؟
آقای هاشمی هر کاری کرد، بسیار کار خوبی کرد و هر کس بخواهد به وطن ما، به دین ما، به انقلاب ما خدشه‌ای وارد کنه، خودم از تو همین کورده ها برن میشم میرم پدرشو در میارم.
بله، دو پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. اما با دو گزارش دیگر مجله رو پی میگیریم. در توافق هسته‌ای به بسیاری از تحریم‌های ایران پایان داده شد، ولی مواردی چون انتقال تسلیحات همچنان این تحریم‌ها به قوت خودش باقی است. اینک سخن از آخرین گزارش دبیرکل سابق سازمان ملل به میان آمده که در آن گفته شده که نمونه‌های از نقض تحریم‌های تسلیحاتی توسط ایران انجام گرفته است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز میگوید گزارشی محرمانه را رؤیت کرده که دبیرکل پیشین سازمان ملل برای شورای امنیت فرستاده و در مورد احتمال نقض تحریم‌های تسلیحاتی از سوی ایران و یا ارسال جنگ‌افزار برای حزب الله لبنان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش در این حال به اتهامات وارد شده از سوی فرانسه در مورد کشتی توقیف شده ای در شمال اقیانوس هند که پاریس میگوید حامل تسلیحات ایران برای یمن یا سومالی بوده نیز اشاره شده است. در فروردین ماه گذشته نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد سربازان فرانسوی یک کشتی حامل سلاح را توقیف کردند که مبدأ آن ایران و در سفر به سمت سومالی بود. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته بود ارزیابی آنها این است که مقصد نهایی این تسلیحات احتمالاً یمن بوده است. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای تهران از دولت عبدربه منصور هادی. رویترز میگوید این گزارش را بان کی مون دبیر کل پیشین 2 روز پیش از آنکه جای خود را به آنتونیو گوترش دبیر کل فعلی بدهد به شورای امنیت فرستاده است. آقای بان در این گزارش به سخنان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در تیر ماه گذشته اشاره کرده که گفته بود تمام هزینه ها و تسلیحات گروه او را ایران تامین میکند.
نحن والمكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في.
ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم. درآمدهایش، هزینه‌هایش، هر آنچه که خورده و نوشیده می‌شود، موشک‌ها و راکت‌هایش همه از ایران دریافت می‌شود.
من الجمهوری الاسلامی فی ایران. تمام؟
در همان موقع که این سخنان مطرح شد، شماری از کارشناسان مواضع او را زمینه‌سازی برای تحریم دوباره ایران توصیف کرده بودند. برای نمونه، حسین علیزاده دیپلمات پیشین در یادداشتی برای رادیو فردا نوشته بود سخنان نصرالله جز آدرس دادن به تحریم دوباره ایران معنای دیگری ندارد. بانگیمون نیز در گزارش خود گفته است به شدت بابت این سخنان حسن نصرالله نگران است. رویترز میگوید هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش این خبرگزاری گفته است اقدامات در پیش گرفته شده از سوی ایران با هدف مقابله با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه است و در موازات منافع و امنیت ملی آن و تعهدات بین المللی صورت میگیرد. کاوه موسوی متخصص حقوق بین الملل و حقوق بشر در بریتانیا در تحلیل اینکه اگر گزارش بان کی‌مون در شورای امنیت بررسی شود چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران میتواند داشته باشد به رادیو فردا میگوید
در شورای امنیت 4 کشوری که فعال دائم در اونجا هستند که روس‌ها خب در این مورد به خصوص خیلی خیلی حامی ایران هستند، مسلما هر نوع قطعنامه‌ای که بخواد تنبیهی برای ایران توان باشه وتو کرد. متاسفانه یکی از سطح‌های خیلی مهم برای پیشرفت قانون ملل همین بوده، یا اگر قانون نوشته شده در اجراش یکی از سطح‌های مهم دیپلماسی و سیاست روز و خلاصه به بیان دیگر زور در روابط ملل بوده که نمیخوام بگم حاکم بوده ولی یک عنصر بسیار مؤثری بوده، از متغیرات اصلی بوده و در این مورد هم بسیار بعیده که روسیه با تمام ثباتاتی که این روزا با جمهوری اسلامی داره از وتوش استفاده نکنه و زیاد منتظر خبر فوق‌العاده‌ای نباید بود از اینکه این گزارشی رو که بان کی‌مون به شورای امنیت داره میده. بعید میدونم که از این گزارش نتیجه خیلی مثبتی گرفته بشه به جز نتیجه تبلیغاتی که تو این شرایط با آمدن دونالد ترامپ خب میتونه بسیار خطرناک باشه.
توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی به تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران خاتمه داد، اما شماری از تعهدات و محدودیت‌ها از جمله در مورد نقل و انتقالات تسلیحات همچنان در جای خود باقی است. در این حال تحریم‌ها علیه گروه‌های مانند حزب‌الله لبنان نیز در جریان است. دبیر کل سازمان ملل باید هر شش ماه یک بار گزارشی در مورد پایبندی به محدودیت‌ها و تحریم‌ها و نقض احتمالی آنها ارائه کند. گزارش فعلی قرار است 18 ژانویه 29 دی ماه در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود.
اما یکی از اعضای ارشد تیم دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهوری منتخب مداخله روسیه در کارزار انتخابی آمریکا را پذیرفته است. این در حالی است که ترامپ بارها نتایج تحقیقات نهادهای اطلاعاتی آمریکا را زیر سوال برده و بر تمایل خود برای بهبود روابط با روسیه تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتایج تحقیقات نهادهای اطلاعاتی مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری طی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده را پذیرفته و ممکن است به آن واکنش نشان دهد. ریانس پریباس رئیس آتی ستاد کارکنان کاخ سفید با بیان این مطلب به شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت کشورهای مختلف اهم از روسیه، چین و ایران سالهاست در امور داخلی و انتخاباتهای ریاست جمهوری آمریکا مداخله میکنند. اما به گفته ای وی دونالد ترامپ پذیرفته که در این مورد ویژه نهادهای در روسیه عامل دخالت سایبری بودند. این اظهارات همزمان با آن بیان شد که دونالد ترامپ بار دیگر در توییتر خود گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره حملات سایبری را به سخره گرفت و نوشت پیش از آن که محرمانه و یا فوق محرمانه این گزارش به دست من یا کس دیگری برسد، نسخه آن در اختیار NBC نیوز قرار گرفت. ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تکنون بارها ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده و شنبه در چند پست توییتری به دفاع از بهبود روابط با روسیه پرداخت و اعلام کرد تنها آدم های نادان و احمق ممکن است فکر کنند بهبود روابط با روسیه کار بعدی است. در این رابطه ریانس پریباس انتخاب ترامپ برای ریاست دفتر ریاست جمهوری به فاکس نیوز گفت
او از سازمان های اطلاعاتی خواهد خواست واکنش های پیشنهادی خود را مطرح کنند و آنها را بررسی خواهد کرد و ممکن است اقداماتی انجام دهد، اما فکر نمی کنم داشتن روابط خوب با روسیه و سایر کشورها کار بدی باشد و حرف رئیس جمهور این است که او سعی خواهد کرد در سراسر جهان روابط خوب داشته باشد.
ابراز تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بهبود روابط با روسیه تکنون از سوی اعضای ارشد هر دو حزب در کنگره مورد سوال قرار گرفته. یکشنبه دیوین نونز عضو حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به فاکس نیوز گفت که او خواهان روابط خوب با روسیه است، اما مطمئن نیست این خواسته قابل تحقق باشد. همزمان آدم شیف نماینده دموکرات همین کمیته به CNN گفت هرچند شراکت با روسیه بالقوه عالی است، اما ارزیابی واقع بینانه نشان می‌دهد که این شراکت عملی نیست. همچنین میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا به شبکه CBS گفت که به نظر وی امیدهای ترامپ برای داشتن روابط خوب با روسیه به سرعت نقش بر آب خواهد شد. او افزود مشخصاً روسها دشمن بزرگ هستند و با مداخله در انتخابات ما این دشمنی را نشان دادند. همزمان سناتورهای صاحب نفوذ جمهوری خواه لینسی گراهام و جان مککین طی مصاحبه مشترک به شبکه NBC تأکید کردند برای تشدید تحریم‌های روسیه تلاش خواهند کرد. در مقابل دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دوشنبه اتهامات علیه روسیه را غیر حرفه‌ای، خالی از شواهد و شبیه شکار ساحران سیاسی دانست. پیشتر دونالد ترامپ همین الفاظ را برای توصیف اتهامات علیه روسیه به کار برده بود. همچنین سناتور الکسی پوشکوف از مشهورترین قانونگذاران روس ابراز اطمینان کرد ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که نجویی اوباما از ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ است. الکسی سالومین تحلیلگر سیاسی میگوید با حمایت از دونالد ترامپ مسکو به ضرر خود عمل کرد.
ви знаєте, що подозрення хуже факта.
مظنون بودن بدتر از مطمئن بودن است و حتی اگر چهره‌های با نفوذ سیاست آمریکا اکنون درباره مداخله پوتین در انتخاب ترامپ بدبین باشند، این احتمال را همواره مد نظر خواهند داشت و هر گام رئیس جمهور آتی را از این زاویه دید بررسی خواهند کرد که نکند او مأمور کرملین باشد. در این شرایط بعید است ترامپ بتواند گام‌های اساسی برای بهبود روابط با روسیه بردارد.
کنگره آمریکا قرار است دوشنبه گزارش مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بررسی کند. یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به شبکه ABC گفت هدف از تهیه این گزارش نه تنها بررسی اقدامات روسیه در ماه‌های گذشته، بلکه جلوگیری از دخالت مجدد این کشور در انتخابات آمریکا و متحدان اروپایی است. بیشتر نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کرده بودند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا دستور حملات سایبری برای مداخله در روند انتخابات آمریکا را صادر کرده. مسکو این اتهامات را رد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با گزارش همکارم آنا رایسکا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا ثانیه‌های دیگر با همکارم الهه روانشاد همراه خواهید بود با سرخط چند خبر مهم.